بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت جمعی از فرهیختگان این مملکت هستم، اساتید عزیز، بزرگوار و زحمتکش دانشگاه علوم پزشکی تهران. خدا رو شکر میکنم بابت این توفیق و امیدوارم که عرایضی که خدمتتون خواهم داشت در نهایت موجب بشه که این احساس رو داشته باشید که وقتتون تلف نشده و براتون ارزش افزوده ای داشته، و امیدوارم این مطالب بتونه بهتون کمک بکنه، هرچند اندک، کیفیت زندگیتون از اینی که هست که میدونم خوبه بهتر بشه و به کامیابی و شادکامی بیشتری برسید. من سید علی قاسمی هستم، روانشناسی خوندم و مربی بین‌المللی، عضو هیئت علمی مؤسسه ویلیام گلاسر هستم. تخصصم واقعیت درمانی است. در حال حاضر هم رئیس کمیسیون روانشناسی مثبت انجمن روانشناسی تربیتی ایران هستم. خب یکی هم میخواییم در مورد زندگی خوشنود و رضایت بخش صحبت بکنیم. از اونجایی که تخصص من تئوری انتخابه، مطالبی که امروز هم خدمتتون میدم ارائه میکنم تحت آموزه های روانشناسی مثبت، یعنی پازیتیو سایکولوژی و به خصوص تئوری انتخاب که یکی از تئوری های این پارادایم هست، خدمت شما تقدیم خواهد شد. خب اولین سوالی که بعدش جواب بدیم، خب این فونتان به هم ریخته. دوستان اگر تصویر رو دارید من اینا رو براتون میخونم. 5 تا سواله، یکیش الان اینجا واضح نیست. این 5 تا سوال رو میخونم براتون، لطفاً به این 5 تا سوال جواب بدید. سوال اولش اینه: زندگی من در اکثر موارد به ایدئال‌هایم نزدیک بوده است. چقدر اینجوری بوده؟ به طور کلی چیز کنید، به طور کلی نگاه کنید به زندگیتون. کلی: زندگی من در اکثر موارد به ایدئال‌هایم نزدیک بوده است. ببینید چقدر اینجوری بوده. دقت کردید؟ از کاملا موافقم تا حدودی موافقم، نه موافقم نه مخالفم، تا حدودی مخالفم کاملا مخالفم. 7 تا خدمت شما عرض شود که گزاره داره، 7 تا گزینه داره. سوال دوم: شرایط زندگی من عالیست. هر کی برای خودش بزنه. شرایط زندگی من عالیست. ببینید چقدر اینجوریه. درست شو؟ این هم زدید. سومیش میگه از زندگیم راضی هستم. از زندگیم راضی هستم. تیکو بزن. درود بر شما. سوال 4 رو من بخونم. از رو فایل خودم میخونم، اونجا نیفتاده. خوب عنایت کنید. اکنون هر آنچه را که در زندگی میخواستم به دست آوردم. اکنون هر آنچه را که در زندگی میخواستم به دست آوردم. از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم. اکنون هر آنچه را که در زندگی میخواستم به دست آوردم. سوال 5 و آخرین سوال. سوال 5: اگر می توانستم زندگی دوباره ای داشته باشم، تقریبا هیچ چیز را تغییر نمی دادم. اگر می توانستم زندگی دوباره ای داشته باشم، تقریبا هیچ چیز را تغییر نمی دادم. یعنی همینی که هست چه؟ عالی، پرفکت، خوب اومدم. اگر می توانستم زندگی دوباره ای داشته باشم، تقریبا هیچ چیز را تغییر نمی دادم. بزرگواران زدید؟ خب درود خدا بر دکتر سمیرا محمدی یگانه. خیلی بزرگواری. موافقم تا حدودی مخالفم. درود بر شما. پرفکت. حالا یک کاری بکنید. هر کی برای خودش، نیازی هم نیست به من اعلام بکنید. اگر مایل بودید به اشتراک بذارید، اگر نه اصلا اجبار و اصراری نیست. دوستان الان 5 تا سوال رو شما جواب دادید. اینا رو دقت کنید. اگر کاملا موافق باشه جواب شما، امتیاز 7 میگیرید. به همین ترتیب موافقم 6 تا حدود موافقم 5، برید پایین تا 1. ببینید اگر کاملا موافق زدید 7، تا کاملا مخالف که 1. یعنی چی؟ یعنی حد اکثر نمره‌ای که میتونه این آزمون داشته باشه 35، حد اقل نمره‌اش 5. خدا به شما خیر بده، دمتون گرم. زدید؟ یه سریاتون دوست داشتید؟ آقای تاج دینی شما یعنی همه رو زدید کاملا مخالفم و 5 شده نتیجتون؟ من درست برداشت کردم؟ چون شما 5 رو نوشتید میخوام ببینم جمع نمراتتون 5 ضرب در 5 یعنی چی؟ 25 منظور نفهم. آهان 35، آهان 35. خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار خوب. آقا مهدی روحانی، آقای دکتر مهدی پریان نوغانی 29، خیلی خوب. سید حسن خان موسی کاظمی 30، درود بر شما. ببینید خانم داوودی، هر گزاره رو که میخونید از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم هر کدوم مشخص کنید، بعد باید اینا رو امتیازدهی کنید، جمع کنید. کاملا موافقم امتیاز 7 میگیره، موافقم 6، تا حدودی موافقم 5، نمخالفم نمخالفم 4، تا حدودی مخالفم 3، مخالفم 2، کاملا مخالفم 1. خیلی شفاف 5 تا سوال جمع میکنید، امتیازتون معلوم میشه. خب آقا این چی بود ما زدیم؟ یه توضیحی بدیم دیگه. نه دوستان، این یک تست جهانی است. یعنی وقتی به به دکتر رضا بیگوردی، وقتی میگیم این یک تست جهانی است، دقت کنید، یعنی این که نرم شده تو گروه های مختلف، تو کشورهای مختلف، حتی تو فرهنگای مختلف. این تست رضایت از زندگی ادوارد داینر، برای اینکه بدونید اگه بخواید برید بگردی تو اینترنت و اینا، این تست رضایت از زندگی است. 5 تا سوال داره، یه تست کوتاهه برای سنجش رضایت از زندگی، لایف ساتیسفکشن. جهانی هم هستا، خب تو فرهنگ‌های مختلف و اینا کار شده. این الان حدود مثلا 30 سال این تست داره تو پژوهش‌های مختلف کار میشه. اینو ادوارد داینر دیولپش کرده، یکی از پازیتیو سایکولوژیست‌های بزرگ دنیا بود که الان هم پسرش هست و داره کار میکنه، خودش فوت کرد. آقا این چه پیامی داره؟ به نظر میرسد اگر نمره ما از 30 پایین تره، حالا 35 میشه ایدئال، ما خیلی هم ایدئال نگاه نمی کنیم. به نظر میرسد اگر نمره ما از 30 پایین تره، یعنی علارغم تلاش ها و تقلاهای زیادی که می کنیم، زندگی ما آنقدر که باید رضایت بخش نیست. یعنی یه جاهایش انگار مسئله داره. بازم عرض میکنم، من اصلا کمالگرایانه نگاه نمیکنم. اگه میخواستم کمالگرایانه نگاه کنم میگفتم 35. هر چقدر به سمت 35 برید نوش جونتون. ولی من میگم به نظر میرسه اگر از 30 پایین ترین، نیاز به یه مودیفیکیشن هایی هست، یه جاهایی باید یه اصلاحاتی بکنیم، یه تعدیل هایی تو زندگیمون اتفاق بیفته. درست شد؟ این نکته است که توی این دوره کوتاه خیلی فشرده میخوام بهش اشاره بکنم که چه کار کنیم که یه مقدار رضایت از زندگیمون بره بالاتر. حداقل حوزه هاش رو بشناسیم. ما که الان داریم تلاش میکنیم، شما همتون آدم هایی هستید که نیاز به قدرت های بالایی داشتید، این نیاز به قدرتتون رو آوردید، از طریق کسب قدرت علمی شکوفا کردید، الان آدم های نامبروان این مملکتی. پس باید ببینیم که کجاهای جاهای میلنگه که اونا رو تنظیمشون کنه. خانم بوسانیاقا هر نهایتش هفته دیگه، وقتی هفت تا گزاره داریم، 7 6 5 4 3 2 1 میشه، نمرش میشه 7. خیلی خوب باشه دوستان، هدف من تو این 3 ساعتی که خدمتتون هستم امروز و فردا اینه که کمکی بکنم، هینتی بدم، منابعی معرفی بکنم، فقط در همین حد که انشالله بتونه به کارتون بیاد، وگرنه شما خودتون فرهیخته‌اید، همه دانشمند بزرگوار، و من قصد ندارم زیره به کرمون ببرم، چون شما ماشاءالله خودتون اهل مطالعه اید و اهل کسب علم، عالیه. اما یه سوال مهم، یک زندگی خوشنود چگونه زندگی است؟ خب اگه ما چجوری باشه زندگیمون خوشنودیم؟ خب الان ما استاد دانشگاهیم، داریم کارمونو میکنیم، زندگیمونو داریم، ماشینمونو خریدیم، زندگیمونو تشکیل دادیم، بچه هامونو داریم، زندگی خوشنود یعنی چی؟ و اگر همه اینها رو داریم، چرا باز مثلا یه جاهای نمرمون اونقدر که میخواییم نیست؟ چرا اونقدر که باید باشه نیست؟ خب ما که دیگه تاپیم دیگه، به احتمال زیاد خیلیاتون تو دبیرستان بچه درس خون بودید، دانشگاه رتبه‌های خوب آوردید، جای خوب درس خوندید، الان با نامبروانای مملکت شمایید دیگه. دانشگاه علوم پزشکی تهران آرزوی چقدر از بچه‌های مملکت، یارو میخوابه شب خواب این دو تا ماره رو میبینه، این آرم علوم پزشکی تهران که بیاد اونجا. من خودم تا لیسانس دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم. خب خیلی آرزو دارن دیگه، بیان اونجا درس بخونن. پس ببینید کجا وایسادید. پس به نظرم میاد به عنوان یک روانشناس، وقتی شما اینقدر جایگاهتون خوبه، دارید خوب کار میکنید، خب الان آمار تولید علم رو داشتن به ما میگفتن، حالا فرض کنید نصفش هم خالی بندی باشه، ولی واقعا علممون داریم، علم تولید میکنیم دیگه، بالاخره داریم کار میکنیم توی مملکت، پس چرا حالمون میزون نیست؟ درست شد؟ اینجاست که روانشناس میتونه به ما کمک بکنه، یه هینتایی بده، یه منابعی معرفی کنه، یه کوچولو تلنگرهایی بزنه که یه جاهای بالانس تر زندگی بکنیم و به لایف بالانس برسیم. کاتاف سی کاتاف نیست آقای دکتر فضل‌اللهی، کاتاف سی نیست، دقت کنید. ما چون گزاره هامون کاملا موافق و موافق بود، من از روی موافقا عرض کردم، و الا کاتاف این تست نیست. من گفتم اگر همه رو موافق باشین نمرمون میشه سی، 5 تا 6 تا میشه 30 تا. خب اگر شما بگید نه واسه من مثلا تا حدودی موافقم هم اوکیه، اون وقت باید خود شما باید 25 رو خط برشتون بگیرید، اگه مثلا کاتافی نگاه میکنی. تونستم توضیح بدم؟ من موافقم رو بر اساس نمره 6 گرفتم، ما حد اکثرش کاملا موافقم بود، ما موافقم رو گرفتیم. اگه همه رو موافقم بزنیم میشه نمرتون 30 دیگه. واسه هم گفتم ایدئال گرایانه نگاه نمی کنم. درود خدا بر شما. خب آقا ببینید زندگی خوشنود چگونه زندگی است؟ اگر من تو زندگی دائم بخندم یعنی خوشنودم؟ یه سوال. آیا زندگی خوشنود زندگی است که توش همش میخندیم؟ زندگی خوشنود آیا زندگی است که توش چیزای زیادی داریم؟ اگر ماشین خاصی داشته باشم، خونم فلان جا باشه، ویلامم فلان باشه، پس زندگی خوشنوده؟ دوستان این سوالایی که میکنم سوال بنیادینه ها، چون خیلی از ماها به امید زندگی خوشنود بریم به این سمت ها، و متاسفم که اینو میگم، من تو کارم زیاد دیدم که طرف یه عمر کوبیده رفته جلو، بعد همه چی الان داره و احساس میکنه خوشنود نیست، راضی نیست. آیا اگر من چیزها، خوب دقت کنید، چیزهای بیشتری داشته باشم، یعنی داشتنهام بیشتر باشه، خوشنود خواهم بود، ساتیسفاید خواهم بود؟ سؤاله. ممکنه شما بگید نه، ولی مهمتر از این که شما تو زبان چی بگید، باید ببینید عملتون چی میگه. امروز خیلی از افراد این جامعه عملشون چیز دیگری میگه، و وقتی هم بهشون میگی که چجوریه، میگه آقا شما مگه شرایط اقتصادی رو نمیبینی؟ من نمیبینی شب میخوابی صبح بلند میشه همه چی دوباره برابر شده، هیچ امنیت اقتصادی و فکری ما توی مملکت نداریم. آقا من باید بدوم دیگه، از همه چی باید بزنم بدوم. درست شد؟ وقتی هم مثلا یه موقعی ما از مخاطبانون میپرسیم آقا چی شد به اینجا رسید زندگی، همه چیز رو فدا و فنا کردی؟ آقا چیکار میخواستم بکنم؟ مگه شما توی مملکت زندگی نمی‌کنید؟ مگه خبر نداری اصلا چه خبره؟ میگه آقا چرا خبر داریم دیگه، ما میریم بربری می‌خریم دونه 2000 تومان. ما که تو مریخ زندگی نمی‌کنیم. اما آدم‌های هوشمند چیزهای دیگه، پارامترهای دیگه‌ای رو هم در نظر می‌گیرن. آقا اسلاید بعدی رو ببینیم. من چند تا مفهوم رو و سازه رو به شما آیا اصلا باید خوشنود بود؟ نه آیدی تو شهسواری بایدی وجود نداره ها. این که فرمودید آیا اصلا باید خوشنود بود و انتظار خوشنودی به خودی خود درست است؟ نیازی نیست حتما همه خوشنود باشن. ولی به نظر میرسد. ببینید این مسئله است که از زمان افلاطون مطرح بوده که آدم ها در نهایت تو زندگی به دنبال خوشنودی و رضایتمندی هست و هر تلاشی میکنن امیدشون فش اینه. شما خودتون فکر کنید اصلا برای چی صبح بلند میشید میاید سر کار؟ که درآمد داشته باشید. چرا واسهتون مهم بوده که هیئت علمی بشید؟ چرا احساس میکردید به خوشنودی به رضایتمندی میافزاید؟ کاری ندارم، ممکن شما الان اومده باشید پشیمون باشید ها، ولی اون موقعی که انتخاب میکردید میگفتید این کیفیت زندگیمون میبره بالا. اگه فلان ماشین رو بخرم، کسی نمیگه برم فلان ماشین مدل بالاتر رو بخرم که حال بدتری داشته باشم. کسی نمیگه آقا من دارم دکترامو بگیرم که با فلاکت بیشتری زندگی کنم. یعنی تری‌ترش نگاه کنید، خوشنودی و رضایتمندی و بهزیستی مستتر است در تمام تلاش‌های ما. این خیلی مهمه. ببینید چند تا کلمه هست تو پازیتیو سایکولوژی که این خیلی جاهایی به جای هم استفاده میشه، قبول، اما خب تفاوت‌های ریزی هم با هم داره. هپینس که ترجمه هایی که تو فارسی داریم برای شادکامی هست، شادمانی هست، خوشبختی هم هست، سعادتمندی هم هست. یعنی اینا رو وقتی شما تو ترجمه های فارسی نگاه میکنید اینا رو گذاشتن به جای هپینس. یه کلمه دیگه هست life satisfaction، رضایت از زندگی. و یه کلمه دیگه هست well-being، بهش میگن اینا ترجمه هست بهباشی، یعنی خوب بودن، بهزیستی، نیکزیستی. انعت کردید. حالا من بهزیستی رو اینجا نوشتم، نیکزیستی هم بخواد من چی رو که well being یعنی خوب بودن، بینگمون well باشه، نه well باشه رها ها باشه، well good. خب ببینید ما وقتی از رضایت از زندگی صحبت میکنیم الزاماً منظورمون شادمانی نیست. شادمانی جزئی از رضایت از زندگی هست ولی الزاماً مساوی اون نیست. رضایت از زندگی خیلی با بهزیستی نزدیکه. الان تعریفاشو بگم بهتون. خیلی رضایت از زندگی به بهزیستی نزدیکه. آقا اسلاید بعد لطفاً نشون بدید. ببینید اگر بخوایم یه تعریف ساده از هپینس بدیم، میگیم پایند و لذت بخش فوری و در لحظه. نگاه کنید مثلا شما بچه‌تون میخنده بهتون، اون لحظه که نگاش میکنید چه حالتی پیدا میکنید؟ اون اینترنال استیتتون چجوریست؟ حالت درونیتون، بشاشیت، شادابی، اون حالتی که بهتون دست میده شادمانیه. شادمانی یک تجربه خوشایند است، یعنی انگار یک اتفاقی درون من می افتد. اگر ریشه لغوی هپینس رو هم نگاه کنید، توی انگلیسی از هپن میاد. هپن یعنی واقع شدن، اتفاق افتادن. هپنینگ یعنی یک اتفاقی می افته، یک اتفاق خوشایند، یک تجربه لذت بخش. عنایت کردید؟ خب این تجربه لذت بخش درونی برای زندگی رضایت بخش لازم هست اما کافی نیست. الزاماً هر کس که زندگی رضایت بخشی داره تو هر لحظه شادمان نیست. شادمانی باید باشه اما نه الزاماً تو همه لحظات. فعلاً توضیح میدم. خیلی از ماها وقتی به زندگی نگاه میکنیم شاید دنبال شادمانی هستیم و چون درگیر کاریم، درگیر زن و بچه و شوهر و مشکلات و زندگی و این هستیم، احساس میکنم آقایون چه زندگی آخه؟ همش گرفتار کار و بیا و برو و خستگی و ترافیک و این که نشد زندگی. شاید ته ذهن ما شادمانی به عنوان غایت زندگیست. ارسطو معتقد بود هدف از زندگی رسیدن به شادمانیست. ولی امروز علم روانشناسی و به خصوص پازیتیو سایکولوژی نشون داده که غایت زندگی شادمانی نیست. میدونید چرا؟ خانم دکتر سونیا لیبومرسکی، سونیا لیبومرسکی، میدونید چجوری می نویسنش؟ سونجا، اگه می خواهید سرچ کنید تو اینترنت با جی می نویسن، این روسی الاصله. سونجا لیبومرسکی، ال وای بو ادامش لیبومرسکی، آخرش هم وای. سونیا لیبومرسکی یکی از بزرگان حوزه پازیتیو سایکولوژی، کتابی داره The How of Happiness. این تو فارسی توسط انتشارات ابوعطان ترجمه شده، چگونه شادمان باشیم، یه همچی چیزی ترجمهش کردم. من فارسی های یه سری این ترجمه ها رو نمیخونم چون غلط خلوط زیاد داره. سونیا لیبومرسکی توی اون کتاب و پژوهش های بسیار زیادی که تو حوزه های مختلف و فرهنگ های مختلف کرده نشون میده 50% از میزان هپینس ما تحت تاثیر ژنتیکمون، اصلا دست ما نیست. یعنی الان شماها بشینید خودتون و همکاراتون، برادرتون، همسرتون، دوستتون اینا مقایسه کنید، میبینید بعضی از ماها ژنتیکی مستعدترین برای شادمانی. نیاز به تفریح همون بالاست، سر هر چیزی میخندیم. مثلا دیدید یه جوک معمولی رو یه نفر میشنوه اینقدر شیرین میخنده آدم به خندش میگیره، ولی یه نفر دیگه جوک میگی تمام اصلا اصلا چیزی نداره. که بعضی از آدم ها دیدید با این برنامه های چرت و پرت صدا و سیما چقدر شاد میشن با یه سیره این برنامه های خنده دارش، میشینه میخنده آن بعد اون یکی میدونه آقا این چی داره، این چرت و پرته، و تحلیل فلسفیش میکنه. حالا که آقا این مزخرف رو برای چی نگاش میکنه، اونم میگه بابا ولکن بذار نگاه کنیم دیگه، حالا حال کنیم بذار بیا ببین دور خدا ببین چقدر باله. آقا 50% شادمانی ما تحت تأثیر ژنتیکمونه. دقت کنیم، یعنی اصلا تحت کنترل من نیست، پس نباید خودم رو با کسی مقایسه کنم. 10% از شادمانی ما تحت تأثیر اتفاقاتی است که تو زندگی میفته. دقت کنید. آقا یه نفر عزیزش رو از دست میده، تصادف میکنه، محل کاری که کار میکرد ورشکست میشه، همه رو اخراج میکنن میره. یه نفر بلیط بخت آزمایش میبره، کلی کیف میکنه. اتفاقاتی که توی زندگی داره میفته، درست شد؟ 10% از شادمانی ما تحت تاثیر اون اتفاقاته. هرچند خیلی از آدم ها معتقدن که درصد این اتفاقات خیلی بالاتره، درصد اثرگذاریشون خیلی زیادتره، ولی پژوهش‌ها نشون میده آقا هر جای دنیا اگه زندگی کنی، تو آفریقا هم اگر باشی 10% رو تأثیر میذاره، تو مرفه‌ترین کشور دنیا هم باشی 10%. 50% شد ژنتیک، 10% شد اتفاقات. اما 40% شادمانی انسان تحت کنترل آگاهانه خودشه، یعنی توسط رفتارهای انتخابی اختیاری ما تعیین میشه. که حالا اگر ما اون 40% رو استفاده بکنیم شادمان خواهیم بود، حد اکثر شادمانی ممکن رو کسب میکنیم. اما اگر همون 40% رو هم خوب استفاده نکنیم میزان شادمانیمون کاهش پیدا میکنه. پس ما وقتی از یک زندگی خوش صحبت میکنیم، الزامی نیست که تو هر لحظه شادمان باشی، همیشه بخندیم. کسی که همیشه میخنده مثلا اون زندگی خوشنودتری داره، از اصلا اینطوری نیست. پس ما باید بریم بگیم سراغ یک مفهوم دیگری غیر از شادمانی. چون اگر بخوایم هدف و غایت زندگیمون رو یا اون سنجه و معیار خوب زیستنمون رو به شادمانیمون گره بزنیم، خب اونهایی که به لحاظ ژنتیکی کمتر مستعدن برای شادمانی، خب اونا اون وقت هر تلاشی هم بکنن به هر کجا هم برسن، آخرش میخوان نگاه کنن میگن خب که چی، حالا من این دستاورد دارم، کسب کردم، این تعدادم مقاله دارم، اینقدرم کتاب دارم، خب که چی، چون خوش داره مقایسه میکنه با دیگران. پس ما باید بریم سراغ چیزی غیر از شادمانی که اون مفهوم well-being که خیلی نزدیک است به life satisfaction. لطفا اسلاید بعد رو نشون بدی. خب این رو توضیح دادم. ارسطو برای نقیده بود که هدف همه کارهای انسان در زندگی رسیدن به شادمانی است، که امروز ما این رو خیلی قبول نداریم. اسلاید بعدی لطفا. آها، life satisfaction، رضایت از زندگی. آقا رضایت از زندگی یعنی چی؟ رضایت از زندگی یعنی من در کل وقتی به کل زندگیم از ابعاد مختلفش نگاه میکنم، چقدر از کیفیت زندگیم راضیم، چه ارزیابی از کل زندگیم دارم، احساسی که نسبت به کل زندگیم دارم، نگرشی که به کل زندگیم دارم چیه، چقدر مثبته. عنایت کنید وقتی شما به زندگیتون نگاه میکنید، حوزه‌های مختلف رو در نظر باید بگیرید. سلامتیم، شغلم، درآمدم، روابطم، یادگیری‌هام، معنویت، عزت نفس، رابطه با دوستان، چقدر تفریح میکنن تو زندگی، حوزه های مختلف. الان وقتی شما بخواید بشینید به کل اینها نگاه بکنید، معلوم میشه چقدر از زندگیتون رضایت دارید. حالا خودتون نگاه کنید ببینید اون تست رضایت زندگی رو که اولش زدید، چقدر توجه کردید به حوزه های مختلف زندگیتون، یا بیشتر اون تست تحت تاثیر یه بعد از زندگیتون بوده. مثلا فرض کنید الان تو محیط کارتون مدتی دچار مشکل شدید، خب اون خیلی برجسته شده تو ذهنتون. اگر این خیلی برجسته شده باشه، ممکنه تاثیر بذاره، بگید نه آقا این چه زندگیه، چرا، چون درگیری دارم. اما اگه بیاید یکم هلیکوپتری از بالا نگاه بکنید، اون وقت واقعا میفهمید رضایت زندگیتون چقدره. خانوادم، ارزش‌هام، باورهام، سلامتیم و و و، اون وقت دقیقا میفهمید که چی به چیه، کجای کار قرار دارید. چون خیلی موقع ما وقتی اینجوری کلی نگاه میکنیم، تازه میفهمیم چقدر داشته های خوب و قشنگی داریم، چقدر فرصت داریم توی زندگیم. شما اگر میخواید یه ارزیابی کلی از زندگیتون بکنید، ببینید داشته هاتون، دستاورد هاتون چی بوده، فرصت هایی که پیش روتون هست چی هست، امکاناتی که در اختیار دارید چی هست، روابط اجتماعی که دارید کدوم هست، شبکه های اجتماعی که دور و برتون دارید، پتانسیل هایی که داریم و هنوز فعالش نکردیم چی هست. وقتی به کل اینها نگاه میکنم، میبینم اوکی، علی رغم اینکه دارم سخت کار میکنم، تحت فشارم، قسط دارم، یا مثلا با یه بیماری دارم دست و پنجه نرم میکنم، اما در مجموع اوکیه. خودم وقتی ارزیابی میکنم میگم گود فیلینگ دارم، آقا احساس خوبی دارم، that's okay، دارم تلاشم رو میکنم و زندگی توی حالت طبعا تعادلی داره میره. اگر یه جاهای نامتعادله، ولی جاهای دیگه وزنش رو زیاد کرد. این میشه life satisfaction. و حالا ما میخوایم ببینیم چیکار کنیم که life satisfactionمون بیشتر بشه، کجاها باید حواسمون رو بیشتر بدیم، چه المانهایی هست که کمکمون میکنه life satisfaction رو در خودمون تقویت بکنیم. چون خیلی از ماها امروز با مسئله رضایت از زندگی رو برویم. جالب، یه پژوهشی میخوندم، یادم نیست مال دانشگاه بود که تهران بود، شهید بهشتی بود، این دقیقی یادم نیست مال کدومی که دانشگاه تهران بود، یه پژوهشی شده بود روی رضایت از زندگی اساتید دانشکده دندون پزشکی. این رو چند وقت قبل میخوندم، واسه هم الان یادم نیست کدوم دانشگاه بود. وقتی با سراغ اساتید دانشکده دندون پزشکی و جالب بود نتایج نشون میداد که حدود 30% از این اساتید رضایت از زندگی خوبی داشتن و این مقاله خیلی چیز کرده بود، تاکید کرده که آقا این باید خیلی بررسی بشه و کارهای بیشتری رو این صورت بگیره ببینیم چرا اینجوریست و کجاها ما باید آموزش بدیم، اطلاع رسانی کنیم، چه کار باید بکنیم تا کمک کنیم برای اینکه لایف ساتیسفکشن اساتید ما افزایش پیدا بکنه. پس ببینید تو اقشار مختلف وقتی شما میری میبینید که لایف ساتیسفکشن، رضایت از زندگی مسئله مهم نیست، خیلی مسئله مهمیه. تصور کنید یه دوربین میاد جلوی شما وایسه بعد شما یه سوال بپرسه، آخرین باری که احساس خوشبختی کردید کی بود؟ اگر حالا بپذیریم که رضایت از زندگی معادل عامیانش همون خوشبختیه، بیا آخرین باری که احساس خوشبختی کردی کی بود؟ خب چی میگیم؟ و این سوال شده ها، الان کلیپش رو براتون میذارم، من تو باید ببینم چجوری اشتراک تستاف هم بزنم، میخوام یک کلیپ براتون بذارم ببینید. همین سوال رو پرسیدم از آدم ها که آخرین باری که احساس خوشبختی کردید کی بود؟ درست شد؟ و این سوال خیلی مهمیه توی زندگی، ما باید یه موقعی خودمون بپرسیم که آقا آخرین باری که احساس خوشبختی کردی کی بود؟ خیلی وقته؟ چرا؟ پس ما که این همه داریم تلاش میکنیم، که داریم این همه تقلا میکنیم، که کجای کارو باید تنظیم کنیم؟ اون میکروپیچه کجاست که تنظیمش بکنیم درست میشه؟ ببینید یکی از دوستان پرسید اون اصلا تعریف خوشبختی چیه؟ جالبه خوشبختی یک تعریف واحد نداره و هر آدمی متناسب با ادراک خودش، شرایط زندگی خودش، باورها و ارزشهای خودش خوشبختی رو معنا میکنه. واسه همون آزمون رضایت از زندگی و آزمونهای اینچنینی همواره آزمونهای سلف ریپورت هن، یعنی خود آدم ها باید گزارش کنن، خودش باید بگی که چقدر احساس رضایت داره. من نمیتونم از بیرون شما رو نگاه کنم بگم آقا تو مثلا از 0 تا 50 تا خوشبختی به نظر من، مثلا تو 100 تا خوشبختی. هر کس فقط خودش میتونه ارزیابی کنه از این که آقا واقعا این روند زندگی چقدر رضایت بخشه، چقدر به درد میخوره، چقدر دوستش داره. ما نمیتونیم برای خوشبختی کسی تصمیم بگیریم که بگیم آقا این چقدر خوشبخته، 10 تا خوشبختی یا 100 تا. ببینید خیلی از ماها تلاش زیادی میکنیم توی زندگی، اما چون حواسمون به یه سری المانهای مهم زندگیمون نیست و نسبت خودمون رو با اونها درست تنظیم نمیکنیم، احساس رضایتمندی و خوشبختی و نیک زیستی به اندازه‌ای که میخواهیم نداریم. همش فکر میکنیم که خب اینایی که دارم، این زندگی که هست، نه اونی نیست که باید باشه، اون مثلا یه چیز دیگه است، یه جور دیگه است. اگر فلان چیز رو داشته باشم، فلان کار رو بکنم، فلان جا برم، خیلی دیگه احساس خوشبختی میکنم. و بارها تجربه کردید دیگه، فلان جا رفتیم فلان چیز رو داشتیم، بعدش احساس کردیم خب نه اینم که خیلی پایدار نبود. دقت کردید؟ بریم اسلاید بعدی رو ببینیم. ببینید اگر ما میخواییم رضایت از زندگی داشته باشیم، گفتیم رضایت از زندگی ارزیابی کلی ما از زندگیمونه. حوزه‌های مختلف زندگیتون رو در نظر بگیرید، ارزیابی که ما در کل از این حوزه‌ها داریم رضایت از زندگیمون رو شکل میده. خب پس اگر بدونیم چه حوزه‌هایی هست که باید بهش توجه کنیم و چگونه باید بهش توجه بکنیم، اون وقت میتونیم اون رضایت از زندگی کلیمون رو هم بهبود ببخشیم. ولی باید الان کمی فکر کنیم اگه به کدوم حوزه های زندگیم برسم، به کدوم حوزه ها بیشتر توجه بکنم، رضایت از زندگیم افزایش پیدا خواهد کرد. دقت کنیم، چیزی که الان میخواییم بهش بپردازیم اینه. ما دو تا نگاه میتونیم به رضایت از زندگی داشته باشیم. ممکنه یه نگاهمون این باشه، یه نگاه بالا به پایین باشه. بگیم آقا ببین، اگه کل زندگیم رضایت بخش بود، شرایط من در کل خوب بود، از تک تک زیر مجموعه ها هم لذت می بردم. ببینید این نگاه بالا به پایینه. شاید به خاطر این نگاهه، بچه صدامو دارید؟ یکی از دوستان گفته صدا نیست. خیلی مرسی. اوکی، صدام پس هست. دوستان فکر کنم اونایی که صدا ندارن یا تصویر مسئله دارن، یه بار بدن بیرون بیان تو دوباره، احتمالا اینجوری درست میشه. مرسی دوستان. ببینید اینو خوب دقت کنید، یه نگاه بالا به پایینه. طرف میگه ببین کل زندگی باید میزون باشه، شرایطش میزون باشه تا من از رابطه با همسرم لذت ببرم، از کتاب خوندنم لذت ببرم. آخه الان که نمیتونم از اینا لذت ببرم. شاید یک سری، نمیگم همه ها، اصلا دنبال همه نیستم، دارم برای توضیح بحث این رو میگم، شاید یک سری از افرادی که مهاجرت میکنن میرن یک کشور دیگه، نگاهشون به رضایت از زندگی همچین نگاهیست، بالا به پایین. میگه ببین تا وقتی تو ایران هستم اصلا فایده نداره، هرچی هم تلاش کنی تقلا کنی بدوین به درد نمیخوره، من بذار برم در کل یه جای مستقر بشم، شرایط زندگیم، وضعیت زندگیم اونجا درست بشه، بعد اونجا دیگه از درس خوندنم هم لذت میبرم، ادامه تحصیلم میدم، معنویتم هم بهتر خواهد شد، به خانواده هم بهتر میرسم، سلامتیم هم فلان میشه. این نگاه ببین up to downه، از بالا به پایین. میگه اول اونو باید درست کنم. اما یه نگاه دیگه هست، نگاه پایین به بالاست تو رضایت از زندگی، که این طرفدار بیشتری دارد تو عالم روانشناسی. آقا نگاه پایین به بالا میگه ببین حوزه های اصلی زندگیت رو بشناس، حوزه های اصلی زندگیت رو، اونها رو سر و سامون بده، اونها رو به خوبی تأمین بکن، برایند اینها، مجموع اینها کیفیت زندگی تو در کل خواهد ساخت. حواست به رابطت با همسرت باشه، مطالعاتت رو داشته باش، به سلامتیت برس، حالا حوزه ها رو میبینی، اینا رو اگر بهشون برسی در مجموع quality of life، اون life satisfactionت افزایش پیدا میکنه، میتونی به well-being برسی، به یک نیکزیستی. و ما اگر این نگاه پایین به بالا رو نداشته باشیم، یادتون باشه همیشه منتظر یک معجزه تو زندگیمون خواهیم ماند، که آقا بیاد کمپلت زندگیم عوض بشه، کمپلت شرایط عوض بشه، تا بالاخره ما بتونیم استارت خوب زیستن رو بزنیم. ولی آدم هایی که نگاه پایین به بالا توی رضایت از زندگی دارن، میگه ببین هر کدوم از این حوزه ها مهمه، اینا رو باید درستش کنم تا کلش درست شه. پس اگه تک تک اینا رو بتونم درست کنم، تو همین کشورم میتونم احساس شادمانی کنم، تو همین کشورم میشه احساس خوشبختی بیشتری از این چیزی که الان دارم کرد. پس ببینید نگاه هر کدوم از ماها چیه، بالا به پایینه یا پایین به بالاست. این خیلی نگاه مهمه ها دوستان، هر کیم برای خودش باید مشخص کنه. خان رعینی چی میفهمن؟ شرایط خوشبختی رو نمیشه فردی در نظر گرفت. ما در یک جامعه زندگی میکنیم باریکالله و برگرفته از انواع کنش هاست. ما حلقه‌ای از زنجیر هستیم، پس باید حتما شرایط اجتماع الان ما رو در نظر بگیرید. حتما. درود بر شما خانم رعینی، مرسی از مشارکتتون. خب حالا خودتون به من بگید کیفیت زندگی الان ما با چند سال قبل ما هم نزدیک نیست. درود بر شما خانم رعینی. دقیقاً نکته‌ای که میگید نشان دهنده چه نوع نگاهی به رضایت از زندگیه. چنو؟ به به دکتر حجت رحمانی، دکتر کجایی؟ خب ببینید خانم رحیمی خیلی الان نکته خوبی گفتید و من خیلی خوشحالم حتی اگه با وایس با من ارتباط بگیرید و با من چالش کنید. نظرات من رو من اصلا دوست ندارم هرچی که من میگم رو در بست بپذیرید یا سکوت کنید. اصلا بحث کنید، رد کنید. من زمانی بحثم اوج میگیره که شماها با من مخالفت کنید حتی. ببین آقا اصلا اینی که میگی رو کامپلت قبول ندارم. منم میگم چقدر خوب. ببینید خودم دارم میگم چجوری بحث اوج میگیره ها. من میگم شما اگر حتی مخالفت با من بکنی بحثمون اوج میگیره و مطمئن باشید کلاس بهتری خواهیم داشت. ببین الان خانم رحیمی یه نکته خیلی خوبی میگن. میگن آقا کیفیت زندگی ما، شرایط زندگی ما الان مگه مثل چند سال پیشه؟ خب ما انگار یه انقلاب 97 هم داشتیم توی مملکت، انقلاب اقتصادی شد انگار، همه چی 3 برابر 4 برابر همینجوری هم داره میره بالا. خب منم میدونم این رو واقعا، خدا شاهده منم دستمزدام نسبت به اون موقع حساب بکنید اصلا جهشی نرفت بالا، همینجوری خطیه با شیب آروم همینجوری واسه خودش داره میره. درست شد؟ اما نکته است، اما اگر بگیم اول باید جامعه یکم بهتر شه، شرایط بهتر شه که قبول دارم باید بشه، نگاهمون به رضایت از زندگی نگاه بالا به پایین. معمولا نگاه بالا به پایین چورشته جامعه شناسی بیشتر هست. خوب دقت کنید دوستان، تفاوت ببینید، تفاوت نگاه، تفاوت رشته جامعه شناسی و روان شناسی اینجا معلوم میشه. ما وقتی تو جامعه شناسی میخوایم به ناهنجاری ها بپردازیم که آقا چرا انقدر دزدی هست، بیکاری هست، طلاق هست، فساد هست، هر چی هست، جامعه شناسان میان به ساختارهای اجتماعی توجه میکنن و به گروه ها و نهادهای اجتماعی. میاد میگه آقا سالی چقدر کار تولید کردی، دانشگاه هات دارن چی کار میکنن، آیا اینایی که میفرستی تو بازار کار متناسب با بازار کاره، رسانه ها دارن چی کار میکنن، خانواده ها اینجا چی میگن. الهیت کردید؟ این میشه نگاه جامعه شناسان. نگاه جامعه شناسان در رضایت از زندگی up to downه، یعنی میگن شما برو ساختارها رو بساز، به اندازه کافی شغل ایجاد کن، دانشگاه هات شرایط خوبی داشته باشه، مدرسه هات رو درست بکن، برنامه های خوب تو تلویزیون بساز، قانون تو کشور باشه، همه اینا باشه، این کمک میکنه آدم ها خوب زندگی کنه. اما ما توی روانشناسی داریم با افراد کار میکنیم نه نهادها و گروهها. دقت بکنید توی روانشناسی واحد مداخله ما فرده. ما یه اصل ساده داریم، ببینید این اصل make sense میکنه براتون. ما میگیم تنها کسی را که میتوانیم افکار و اعمالش را کنترل کنیم و به دلخواه تغییر دهیم خودمان هستیم. ما رفتار، افکار، تصمیمات، نگرش های هیچ کسی جز خودمون رو نمیتونیم تغییر بدیم. هیچ کس. فقط خودمون. یه میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما تو روانشناسی چون واحد مداخلمون فرده و اعتقاد داریم که آقا اقتصاد خرابه، اقتصاد متلاطمه، چه میدونم اقتصاد جهانی بالا پایین میشه، سیاست‌های کشور رو مگه من تعیین میکنم؟ نه، ولی رو زندگی من داره تأثیر میذاره. ترافیک رو مگه من تعیین میکنم؟ نه، ولی ترافیک داره رو اعصاب من تأثیر میذاره، رو سلامتی من داره تأثیر میذاره. ببینم کدوم یکی از شماها محتوای کتاب‌های درسی رو تعیین می‌کنید؟ هیچ کدوم. مگر اینکه عضو دفتر تعلیم کتب درسی باشید، تازه اونم انقدر چارچوب و خط مشی و زیر و رو واسهشو می‌ذارن که اونام دستشون بسته میشه. ولی کتاب‌هایی که میاد بچه‌های شما باید همینا رو بخونه. من که تعیین نکردم که این کتاب چی بنویسن یا چقدر مسئله رو واضح توضیح بدن. تنها کسی رو که میتونیم کنترل کنیم چیه؟ خودمون. خب دقت کنید باریکالا آنچه که هستیم بیش از آنچه داریم یا می نماییم موجب سعادت ها میشه. باریکالا سنوه نگر شما از خیلی میکنند. باریکالا درود در شما. دقت کنید ما چون فقط خودمونو میتونیم کنترل کنیم، نگاهمون به رضایت از زندگی توی روانشناسی از پایین به بالاست. از پایین یعنی چی؟ یعنی من اگر خودم رو درست کنم، بعد خانوادم رو درست کنم، جامعه درست میشه. ببینید جامعه شناسا چی میگن؟ میگن تو حکومت رو درست کن، جامعه رو درست کن، نهادها رو درست کن، ساختارها رو درست کن، خانواده رو درست کن، آدم خوب تربیت میشه. ما میگیم ببین آدمه اگر درست شد، خانواده درست شد، ساختمون درست شد، محله درست شد، میره بالا. تو روانشناسی ما اینجوری نگاه میکنیم. چرا؟ چون فقط رو خودمون کنترل داریم. و این نگاه نگاه پایین به بالاست. پایین به بالا یعنی چی؟ یعنی ببین شرایط محیط رو من تعیین نمی‌کنم، اقتصاد رو من تعیین نمی‌کنم، قیمتا رو من تعیین نمی‌کنم، دستورالعمل‌های وزارتخونه رو من تعیین نمی‌کنم و و و و و. اما حوزه‌های اصلی زندگی این تحت کنترل منه. من باید ببینم چگونه میتونم خلاقانه برای این راه پیدا کنم تا بتونم خوب ارضاشون کنم. شرایط سخته، بله. اما سوال اینه که تو همین شرایط سخت چگونه میتونم بهترین تلاشم رو بکنم؟ و این دقیقا خدمتی است که من واقعیت درمانگر به افراد ارائه میدم. اصلا چرا فیلد من اسمش واقعیت درمانیه؟ Reality Therapy. چون من به مراجعانم کمک میکنم. دقت کنید من به مراجعانم کمک میکنم واقعیت رو همانگونه که هست بپذیرند، نه آنگونه که مایلند باشن. چون اینجوری وقت باید با واقعیت در بیفتن یا انکارش کنن که این سلامت روان ما رو از بین میبره. واقعیت رو همانگونه که هست بپذیرند و حالا مسئولانه بهترین تلاشاشون رو برای ارضای نیازهاشون انجام بدن. اینجوریه که دیگه همیشه ترازوشون یه وری نیست، ناکام نیستن. ولی آدمهایی رو که قر میزنن، نق میزنن، بیشتر این دفعه نگاه بکنید. هی نشسته داره نق میزنه، قر میزنه، آقا چرا اینجوریه، چرا اینجوریه، چرا اینجوریه. میگه آقا خب چی کار کنم الان، برای چی اینا رو میگی؟ میگه نگم چی کار کنم، خب واقعیته. میگم بله واقعیته، بله واقعیته. ولی اگه قر بزنی، اگه قر بزنی، اگه نق بزنی، اگه گیر بدی، اگه سکته کنی، میتونی واقعیت رو به نفع خودت عوض کنی؟ من یه موقعی مثلا میرم خونه مادرم اینا، مثلا هر چند وقت به چند وقت دیدید قیمت های پلکی جا به جا میشه دیگه، مثلا لبنیات اینا. از این موقع میرم خونه مادرم، نمیدونم مادرم شاکیه. میگم ننه چیه؟ آره امروز رفتم چهره بخرم شده اینقدر، نمیدونم ماست شده اینقدر، این اینقدر بود، شده اینقدر، اعصابش خورد، ناراحت. میگم که خب الان چرا اعصابت خورد؟ میگه خورد نکنم. آخه چرا خورد نکنم؟ میگم چرا خورد کنی؟ خب این جز این که الان آخه دیگه زبان مشترک که با مادرم ندارم که بهش بگم بابا تو بدنت الان کلی کورتیزول داره ترشح میشه، ریسک سکته قلبی تو داری میبری بالا، برای چی دستی دستی سروتونین مختو میاری پایین؟ مگه الان تو بشینی اینجا قور بزنی، دادی بیداد بکنی، ناراحتی کنی، حتی سکته کنی، یارو لبنیاتیه قیمت میاره پایین؟ شرکت تولید کننده میگه آقا ما یه کشته دادیم بابت قیمت ماست، بذار ماستا رو برگردونیم به قیمت قبلی. اگرم قرار تغییر کنه این شرایط، با رفتارهای مؤثر باید تغییر کنه، با رفتارهای علمی آگاهانه هوشمندانه، نه با غرغر کردن. ما تو روانشناسی اینجوری نگاه میکنیم، میگیم اگر میخوای کمک کنی به تغییر شرایط جامعه، رفتارها مؤثر انجام بده. و یادتون باشه اگر ما هر جایی که هستیم انسان‌های آگاه تری باشیم، دانش داشته باشیم، لایف بالانس داشته باشیم، زندگیمون زندگی خوبه با کیفیتی باشه، اون محیط رو تحت تاثیر قرار میدیم، آدم‌ها آگاه‌تر میشن. و آدمی که آگاهه زیر بار هر حرف الکی نمیره، زیر بار هر خواسته بی خودی نمیره. اگر جایی تو جامعه ما هم ایرادی وجود داره، باید اینجوری درستش کنیم با آگاهی. قرض زدن فایده نداره. البته میتونیم بزنیم، البته قُر زدن هم واره یکی از انتخاب هایی است که ما داریم، ولی من به اون یک روانشناس اصلا توصیهش نمی کنم. چهار تا میخوام راهکار بدم، اگه دوست دارید بنویسید این رو، اگه خودکار کاغذ دم دستتون هست، اینا به نظرم میاد به دردتون بخوره. ببینید، ما وقتی تو شرایط بدی قرار میگیریم، این شرایط بد رو تصور بکنید، هر شرایطی که فکر میخوای، مثلا ممکنه، مثلا چه میدونم، رفتی توی مهمونی صدای زفت رو خیلی بلند کردن، الان صدا داره اذیتتون میکنه، میشه یه شرایط نامطلوب. تو ساختمونی زندگی میکنید که همسایتون اذیتتون میکنه، میشه شرایط نامطلوب. آقا اصلا تو ایران زندگی میکنید، یه سری از خواسته ها و آرزوهاتون اینجا شدنی نیست، دلتون میخواست مثلا برید یه جای دیگه یه جور دیگه زندگی کنید، اینجا میشه شرایط نامطلوب. تو ترافیک گیر کردید ولی باید مثلا سر ساعت فلان برسید به جلسه، میشه شرایط نامطلوب. روشنه؟ رفتید میوه خریدید، حواستون نبوده، میوه فروشه میوه ریخته، اومدید یا کنید نامرد دوتا دونه خراب هم انداخته توش، میشه شرایط نامطلوب. آقا اومدید استخدام شدید دانشگاه یونیورسیتی تهران، بعد نگاه کردید آقا اینه وعده وعیده که داده بودن محقق نشد، حقوقی که قرار بود بدن ندادن، الان تازه کار اضافه هم از ما میخواد. مثال ها، میشه شرایط نامطلوب. روشنه؟ تو شرایط نامطلوب چهار دسته کار بیشتر نمیشه کرد، فقط از بین این چهار تا میتونید انتخاب کنید ولا غیر. مینویسید اگه بگم چهار دسته. آقا تو شرایط نامطلوب قرار گرفتم، خدایی نکرده آقا بچه دار شدم، دیدم مثلا اوتیستیکه، سندروم داون داره، شرایط نامطلوب، عزیزم از دست دادم، شرایط نامطلوب، خدایی نکرده یارو کرونا گرفته عزیزش فوت کرده. خب چهار دسته کار بیشتر نمیشه کرد، ببینید کدومو دوست دارید انتخاب کنید، هر کدوم انتخاب کردید ما در خدمتی. یک، بنویس. میگم آقا شرط نامطلوبی، موقعیتت را تغییر بده یا ترک کن، موقعیتت را عوض کن. مثلا من رفتم یه جا جلسه، آقا صندلی که انتخاب کردم نشستم، میگم کنم یا علی صاف جلوی کانال کولرم، حالا من سینوزیت دارم، از این واقعا میگم اساسی من سینوزیت دارم، حالا هر کاری هم کردم نشد، یعنی انقدر چشمام یه موقعی درد میگیره که نمیدونم چیکار باید بکنم دیگه، سرمو میبندم و آب نمک و فلان و اینا. خب من الان نشستم اینجا میبینم صاف کانال کولر روبرومه، حالا شرایط نامطلوبه، چیکار باید بکنم؟ موقعیتت رو تغییر بده. من میگم آب ببخشید من میشه بشینم اونجا، اینجا کولر میزنه من واقعا سرم درد میگیره، تمام از اینجا بلند میشم میشینم اونجا، حل شد. خب اما یه موقع رفتم یه جایی نشستم تنها صندلی موجودم همونه، مثلا تو جایگاه سخنران به من گفتم با استاد تنها صندلی هم همینه، صافم کولر داره میزنه تو صورتم، جامم نمیشه عوض کنه، پس این گزینه به دردم نمیخوره اینجا. پس گزینه یک جاهایی به کار میاد که شما میتونید، آقا یه موقع از شرایط اینجا واسهتون خوب نیست، پولش هم دارید، امکانش هم دارید، مهاجرت میکنید میرید جای دیگه، تموم شد، موقعیتتون عوض کردید. آقا همسایه بغلیت داره اذیتت میکنه، پول میذاری رو پول ساختمونت میفروشی میری یه جای دیگه میخری، تمام. آقا خانومه توی زندگی مشترک افتضاح گیر کرده، کیسان ها اینا بهتون میگم، آقا شوهر ده مشترک دارن، میگفت ما یک بار هم سفر نرفتیم، هیچ وقت سفر نمیبره ما رو، میگفت اصلا کلامی با ما ارتباط نمیگیره، مرده عزیزم و دوستت دارم و محبت و اینا که ویچ ولش کن، میگفت اصلا من آدم حساب نمی کن. حالا زنه با افسردگی شدید اومده بود شما. ببین اولین توصیه که این میشه بهش کرد اینه، آقا موقعیت تو ترک کن. اگه میبینی اصلاح بشو نیست امتحان کرد همه راه راهش اینه که طلاق بگیری بری، راه دیگه نداره. ممکنه به من بگی که آقا نمیتونم طلاق بگیرم، مگه به این راحتیه؟ من هیچ پشتوانه‌ای ندارم، خانواده‌ای ندارم ازم حمایت کنن، درآمد ندارم، سرپناه ندارم، دو تا بچه دارم، خیلی هزینه طلاق برام بالاست. میگم فهمیدم، that's it. اوکی اوکی. راهکار دوم رو یادداشت کنید. پس راهکار اول تغییر موقعیت و ترک موقعیت یا اون ترک رابطه بود. یه موقعی نمیخواید انجامش بدید یا نمیشه، راهکار دوم بر چیزهایی که بر آنها کنترل داری تمرکز کن و آنها را تغییر بده. ببین رو چیا کنترل داری. رو چیا کنترل داری میدونی یعنی چی؟ رو رفتارهای خودت. همین. تنها چیزی که ما تو این زندگی روش کنترل داریم رفتارهای خودمون. مثلا آقا من رفتم نشستم تو اونجا، تنها جایی بود که صندلیه بود، کولر صاف میزد تو صورتم. خب الان وضعیت نامطلوبه، جامو میتونم عوض کنم؟ نه، جای دیگه نیست که، همینه فقط. رو رفتارم که کنترل دارم. میتونم مثلا فرض کنید کلا بردارم بذارم سرم، بگم آقا ببخشید از جمع عذرخواهی میکنم، امیدوارم دون شأن این مجلس قلمداد نشه، ولی من چون سینوزیت دارم واقعا باید هدبند ببندم باشه. شما که کولر پدر من در میاره، کولرم اگر بخوایم خاموش بکنیم شما ها گرمتون میشه، من هدبند ببندم مثلا. یا بلند میشم را میرم، قید نشستن روی صندلی رو میگم آقا من حاضرم را برم پادرد بگیرم، ولی روی صندلی نمیشینم. پس رو راه رفتن خودم کنترل دارم دیگه، بلند میشم میرم. اون زنی که تو زندگی مشترک ناخوشنود گیر کرده، اگر نمیخواد طلاق بگیره باید بشینه فکر کنه من رو چی کنترل دارم؟ رو رفتارهای خودم. آیا رفتار همسرم کنترل دارم؟ نه. آیا همسرم قرار رفتارش رو عوض کنه؟ نه. آیا اون دلش برای من میسوزه؟ نه. خب من چی کار کنم که کمتر اذیت شم؟ خب یه جاهای کمتر باید باش کلکل کنم، توقعاتمو بیارم پایین، راههای دیگه پیدا بکنم که به خودم و بچه‌هام خوش بگذره. تونتون برم خونه مادرم، برم یه هنری یاد بگیرم، خودم با کتاب سرگرم کنم، چشم امیدم به این مرد نداشته باشه. ما بر چی کنترل داریم؟ بر انتظاراتمون، بر اولویت‌هامون، بر خواسته‌هامون، بر افکارمون، بر اعمالمون. اینا رو باید عوض کنم. این راهکار رو اگر خوب استفاده بکنیم خیلی جاها می‌بینید که این راهکار راهکاریه که باید انجام بشه. آقا نگاه کن ببین چی کنترل. آقا دعوای زن و شوهری هی بالا میگیره. اونجا میگیم آقا رو زبونت کنترل داری؟ اینقدر آتش بیار معرکه نشو. زبونتو کنترل کن. اوضاع بهتر میشه. والدین نوجوانشونو برداشتن آوردن که آقا این درس میخونه، پدر ما رو در آورده. میگیم تو چی کار میکنی؟ میگه وعده دادم، وعید دادم، هول دادم، التماس کردم، تبلتشو گرفتم و و و و شده؟ نه نشده، نمیخونه. شرط نامطلوبه؟ بله. رفتاره چی رو میتونه کنترل کنی خودت؟ تو بیا ببین به چه گونه متفاوتی میتونی با بچت ارتباط بگیری که سطح رضایت جفتتون بره بالا. موقعیت که اینجا موقعیت نیست که بخواید ترک کنید، بچه رو نمیتونی بنیزی بیرون که سطحش کار کن. از والد بودنت هم که نمیتونی استعفا بدی بیای بیرون. چی کار میتونی بکنی؟ چجوری میتونی باهاش ارتباط بگیری؟ چجوری میتونی باهاش حرف بزنی؟ بابا لحنتو میتونی عوض کنی؟ نوع نگاهاتو میتونی عوض کنی؟ میتونی مثل دارکوب مخشو نخوری؟ هی خوندی؟ خوندی؟ تکلیفاتو انجام دادی؟ تکلیفاتو انجام دادی؟ اینو عوض کن. ولی یه موقعی توی شرایطی قرار میگیریم که هیچی تحت کنترل ما نیست. هیچی. خدای نکرده نگاه کنید یارو بچه خوب ببه. صاحب بچه‌ای شده که یه مشکل ژنتیکی داره. حالا چیکار کنه؟ موقعیت رو ترک کنه؟ میشه؟ نمیشه که. رو چیزی کنترل داره؟ هر کاری هم بکنین ژنتیکی مشکل داره. چه باید کرد؟ سومین راهکار یادداشت کن. واقعیت را بپذیر و با ارزش‌هایت زندگی کن. اینجا فرق کرده، ببین دیگه خواسته ها نیست، ارزش هاست. value، واقعیت رو بپذیر و با ارزش هایت. آقا خواستن این بود که بچه سالم داشته باشه. الان چی؟ الان بچه به دنیا اومده سندروم دام داره، چیکارش باید بکنه؟ عقب موندگی ذهنی داره، چیکارش باید بکنه؟ کاری نمیتونم بکنم. خواسته من این بود بچه سالم داشته باشم، الان ندارم. این راهکار خیلی سخته. میگیم واقعیت رو بپذیر، انتظارت رو باید کم کن. آقا من دوست داشتم یه بچه سالم داشته باشم، تو رو میکشه تو طولانی مدت. حالا بیا با ارزش های زندگی کن. آقا یعنی چی با ارزش های زندگی کن؟ یعنی از خودت بپرس من میخواهم در گستره زندگیم چگونه انسانی باشم، چه ارزش هایی رو میخوام دیولپ کنم تو زندگیم. میخوام انسان علم مداری باشم، اخلاق مداری باشم، میخوام دانشمند باشم، میخوام اثرگذار باشم، میخوام یادگاری های قشنگی بذارم، میخوام آدم منصف متعادلی باشم. یعنی ارزش ها، برو با ارزش هات زندگی کن و نگاه کن ببین این واقعیت وقتی جلو چشت هست و پاکم نمیشه، اینه که این واقعیت همیشه اینجاست، تو چجوری میتونی به ارزش هات نگاه کنی و پیش بری بدون اینکه چشم دوزی به این واقعیت و از همه چیز بمونی؟ ببین وقتی من با این واقعیت تلخی رو بروم، عزیزم فوت کرده، بچه ناقصی دارم یا هرچی، این واقعیت قرار نیست شیفت دیده چه بندازیم دور. ما میگیم آقا واقعیت رو بپذیر. خیلی آقا چجوری واقعیت رو بپذیر؟ مگه یه جمله حرفه؟ میگیم عزیزم پذیرش واقعیت به معنای دیلیت کردن واقعیت که نیست، به معنای اینه که تو انتخاب کن یا اینو بچسبون نوک دماغت، دیگه هیچی نمیتونی ببینی. ببینید چرا این مشکل برای من پیش اومد، چرا این بلا سر من اومد، آخه چرا من، چرا این بدبختی سر من اومد، بچسبونش. یا نه این یه ذره فاصله بده، پذیرش یعنی بگو خب این اتفاق افتاده، خیلی هم تلخه، ببین هنوز هستا، خب من میخواهم علارغم این اتفاق تلخ چگونه انسانی باشم. آقا یه ازدواجی کردی، ازدواج اشتباه بوده به هر علت، با آدم هماهنگ نبودی، الان هم به خاطر پرستیژ اجتماعیت، به خاطر مسائل مالی، به خاطر اینکه پشتوانه نداری، به خاطر اینکه بچه‌هاتو بهت نمیده، نمیخوای از این رابطه بیای بیرون. دو، هر کاری هم میکنی یارو شوهره به هیچ صراطی مستقیم نیست. خب مشاوره رفتی، خواهش کردی، گریه کردی، ریش سفید آوردی، یارو مشکل اخلاقی داره، انحراف اخلاقی داره، بد اخلاق، بی محبت، هر چی هست. خب پس الان هم ظاهرن هر کاری هم بکنی اوضاع تغییر نمی کنه، باید بیه سراغ سومین راهکار. باید بپذیری که آقا من با این آدم میخوام زندگی کنم، به خاطر بچه هم، به خاطر اعتبارم و غیره. چون من الان کیس دارم، تو خانواده های سرشناس سیاسی هستن، وضعیت خیلی داغونه، ولی آروم یا آقا اگه بخواین دست به زندگیمون بزنید افردا کل روزنامه ها زندگیمون شخ میزنن. چون من مراجعه دارم از سطح بالای کشور که یارو میاد میگه من چیکار کنم، موندم تو این زندگی. حالا شما حساب کنید، من مشاور باید بهش کمک بکنم که اینو هندلش بکنم. میگم آقا صرف واقعیت رو بپذیر، همینی که هست، نه اون قراره عوض بشه، نه کارهای تو ظاهرا موثر بوده. سه، تو توی این زندگی با همین همسر، با همین شرایطی که نامطلوب و رنجاوره، میخوایی چگونه انسانی شوی؟ یادتون باشه توی این حالت سوال از چه میخوایی نیست، سوال چه میخوایی اینجا غلطه. میگه من میخواستم همسرم به من بیشتر توجه کنه، من میخواستم زندگیم اینجوری باشه، من میخواستم بچه معلول نداشته باشم. سوال اینه که میخواهی چگونه انسانی بشوی. حالا فرق ارزش ها با خواسته ها چیه؟ ارزش ها سوژه، زمان و مکان ندارن و از طرق مختلف میتوان آنها را برآورده کرد. ببینید مثلا من میگم من میخواهم انسان اثرگذار و ماندگاری شوم، یه ارزش. خب آقا من خلبانم بشم میتونم اثرگذار و ماندگار شم، معلمم بشم میشه، فروشنده هم بشم میشه، مهندس هم بشم میشه، پزشکم بشم میشه. مگه دکتر محمد غریب ماندگار نشد، اثرگذار نشد، پزشک؟ اما مگه جبار و باغچبان هم ماندگار نشد؟ ارزش ها یه دالون خاص، یه مسیر خاص ندارن. تو از راه های مختلف میتونی بری به ارزشات برسی. واسه همون اینجا سوال ما همیشه از مراجعان اینه، تو علی رغم این واقعیت تلخ میخوای چگونه انسان بشی؟ ببخشید این مثال رو، این کیس رو اینجا میزنم، قصد حرمت شکنی خدا نکرده ندارم. شما آدم های علمی هستید، منم تخصصم اینه. چون مثلا شما الان اورولوژیست باشید از دل و روده یارو حرف بزنید که بی‌ادبی نکردید. دختره اومده پیش من، دختر جوان 30 سال، من 27 بود. چیه؟ آقا من تو رابطه با همسرم مشکل دارم. چه مشکلی؟ موقع رابطه جنسی حالم به هم میخوره، یارو میزنم میره، قاطی میکنم، بعد خودم قاطی میکنم که چرا این کارو کردم. گفتم که خب، گفت والله خودم هم نمیدونم. آخه من میگم این بدبخت من کاری نکرده، خودم با میل خودم با این آدم ازدواج کردم، چرا اینجوری میشه؟ خلاصه توتوشو در آوردیم که چی شده؟ دیدیم این آدم از 5 سالگی قصه واسه شروع شده، تحت سکشوال ابیوز بوده، همینجوری بوده تا 17-18 سالگی قطع شده، یه سری دوباره تو 24-5 سالگی دوباره ابیوز شده. خب سوال، الان مگه این وضعیت رو میشه ترک کرد؟ ابیوز شده، تو تاریخچه زندگی این آدم الان سکشوال ابیوز هست. دو، آخه کاری میتونه بکنه این؟ میتونه الان چیز رو عوض کنه؟ مثلا فیلم رو بزنه عقب، بگه آقای ابیوزر رو لطفا از سرنوشت ما درارید، خیلی جذاب نیست؟ این واسه باید واقعیت رو بپذیری. ابیوز شدی، میخوای کمکت کنم از الان به بعد ابیوز نشی؟ که بری گود عالی. تو علارغم این که در گذشته ابیوز شدی، از الان به بعد میخواهی چگونه همسری باشی؟ اونا رو به من بقیهش رو بهت یاد میدم، چجوری افکار اوتوماتیک تو کنترل کنی، گذشتت هایی مرور نکنی، خودخوری نکنی، خودسرزنشگری نکنی. تو میخوایی چگونه همسری باشی؟ تو میخوایی چگونه همسری باشی؟ اینو به من بگو، بیا ببینم چجوری باید با ارزش هات زندگی کنی. انست کردید؟ اما بعضی ها میگن آقا برو بابا سخته، من نمیتونم فراموش کنم، این چه وضعیه فلانه، قرقر میکنه. بگیم ببین چهارمی راهکار رو خودت انجام دادی، پس ببین چهارمی راهکار یه ذرم تنزه، همینجوری ولی بنویسید لطفا، قرقر کن تا بمیری. انعت کرده؟ قرقر کن تا بمیری، انقدر قرق بزن تا روزی که زنده ای. همین با همین ادبیات بنویسید، چیز دیگه ننویسید. تا زمان مرگ باید یارو غر بزنه، ناله کنه، چرا این بلا سر من اومد، آخه چرا، خدایا بیا جواب بده، زمین زمان. ما اگر قراره به یک رضایت جمع‌بندی کنم، انشالله فردا اگه دوست داشتید و افتخار دادید خدمتتون خواهم بود. آقا ما اگه قراره به یک رضایت از زندگی برسیم، من نگاه پایین به بالا باید داشته باشیم، نه اینکه منتظر باشیم از بالا به پایین همه چی درست شد. آقا من شرایطم ناخوشایند، بله. موقعیت میتونی عوض کنی؟ نه. آقا رو چیزهایی که کنترل داری تمرکز کن، خلاقیت تو تغییر بده، روابط تو تغییر بده، کتاب بخون، مشاوره بگیر، برو اینجا اونجا غیره غیره. یه موقع میگه آقا والله هیچی دست منش باید همینه، یه خیلی خب بپذیر و با ارزشات زندگی کن، چون اینجوری کیفیت زندگیت خیلی افت نمی کنه، خیلی ترازو به هم نمی خوره. یه موقع یه طرف به من میگه آقا من اینم واقعا نمیخوام، خیلی سختمه. میگم هیچ اشکالی نداره، تا آخر عمرت باید قر بزنی، نق بزنی، گلایه کنی، قربانیگری کنی تا لحظه آخر. پس این 4 تا راهکار رو بیشتر نداریم ما تو زندگی، انتخاب با ماست. کدومو میخوام؟ و یه یادتون باشه هر راهکار رو انتخاب کنید هزینه هاشو باید بدید. هیچ راهکاری بی هزینه نیست. اما اگه این راهکارها رو قبول کنیم، حوزه‌های اصلی زندگیمون رو هم بشناسیم که فردا انشالله این حوزه ها رو مفصل براتون میگم و خلاقانه بتونیم بلاشون پلان بریزیم، به حد اکثر رضایت از زندگی ممکن خواهیم رسید. من باز نمیگم به حد اکثر رضایت ایدئال ها، حد اکثر رضایت زندگی ممکن میتونیم برسیم.